بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت رسول ختمی مرتبت صلى الله عليه وآله وسلم و أهل بيت مكرمش به ویژه سید الشهدا سلام الله علیه صلوات یدی بفرد. عرض ادب و ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. بحثی که به فضل الهی امسال شروع کردیم، فصل دوم این مجموعه است با عنوان کدام حسین و کدام کربلا. قریبه به 20 جلسه بخشی از اون رو سال گذشته مطرح کردیم و زوایایی از بحثم که مستقل از مباحث سال گذشته است رو اگر زنده باشیم و توفیق بده سید الشهدا صلوات الله علیه عنایت کنه امسال اینجا عرضه میکنیم. یعنی چه کدام حسین و کدام کربلا؟ این ابتداش که یه اصطلاحه و ما این 10 روز با او خیلی کار داریم و سوالاتی هم مطرح شده بود که میخوام عرض کنم، یه قدری دقت لازم داره دیگه. من طمع کردم واقعیتش به فهم و درایت شما عزیزان و ارائه این بحث سخته یه قدری. ما با موضوعات تاریخی، مفاهیم کلی دینی ارتباط مستقیم نداریم. یعنی ما مستقیم کربلا نبودیم عاشورا رو درک کنیم، مستقیم سید الشهدا رو ندیدیم. انشاءالله یه روزی امام زمان رو با اونا فدا رو خودمون بیواسطه ببینیم انشاءالله. اما نسبت به کربلا، عاشورا، مفاهیم دینی، مسائل جدی، ما با واسطه طرفیم. واسطه ما با اونها اسمش رو گذاشتیم روایت، به این جهت که با علوم ارتباطاتی های اشتراکاتی پیدا کنیم. وگرنه به جای روایت شما هر عنوان دیگری دوست دارید انتخاب کنید. این روایت حدیث نیست. کتابی الان منتشر شده به اسم اقتصاد روایی، اصلا یه مسلمون ننوشته. فکر نکنید روایی اینجا لزوما حدیثی و کافی و اینا نیست. خواستم از همون اصطلاح فنی که اونا استفاده میکنن، ریشه در مباحث تاریخی داره، منم اصطلاح تغییر ندم که بگم این بحث تو علوم ارتباطات، در تاریخ نگاری، در مباحث حتی اقتصاد مطرحه. اقتصاد روایی میگه منظورش اقتصاد حدیثی نیست، نویسندش مسلمان نیست. روایت اینجا یعنی آن جمع‌بندی شما یا هر کسی از یه موضوعی، از شروعش تا پایانش. مثلا میگن آقا روایت شما از جلسه بعثت الرسول دیروز چی بود؟ میگن اومدم اواخر زیارت عاشورا بود، فلانی خوند، بعد آقای احری خدا حفظ کنه اومد روزه خوند اینو گفت، بعد که داشت میرفت فلان کسی اومد یه همچی پیشنهادی داد، بعد کاشانی اومد یه 4 حرف بی خود زد، بعد اینجوری شعر خوندن، جلسه تموم شد. به این میگن روایت شما این جلسه. یکی میگه عالی بود، یکی میگه وقتم تلف شد. میبینید تو شما یه سریال میبینید میگی حالم به هم خورد، اون یکی میگه آقا من 6 دفعه اینو دیدمش. اینی که از ورود بحث تا پایانش یه سیری داره، بالاخره دیگه یه نگاهی شما داری به اون مسئله، یه قصه ای داره، به این میگن روایت. مثال زدیم دیروز، شما میایید بیای جلسه میبینید وسط چهارا دو نفر یقه به یقن، یکی هم میخواد این قفل فرمونش رو تو حلقمون یکی بکنه. میگی چی شده؟ یکی میگه آقا من بودم، این با سرعت دندقه اومد زد به این. یکی دیگه میگه نه آقا اینطوری نبود که، این عقبیه بوشی دستش بود داشت حرف زد با سرعت زد به اون. خب اینا با هم فرق داره میبینید. پلیس راهنمای رانندگی بخواد کروکی بکشه، میخواد مقصر رو مشخص کنه، اون باید یه روایتی رو انتخاب کنه. درسته؟ کدوم اینا واقعه؟ پلیس دنبال واقع میگرده. پلیس دنبال واقع میگرده. ولی آیا لزوماً واقعه یا نه معلوم نیست. همه دنبال واقع میگردن. ما رابطمون نسبت به اتفاقات گذشته با این واسطه های روایته، با این معنی که عرض کردیم. یعنی شما کتاب تاریخ طبری رو برداری، یه تصویری از سید الشهدا حاصل از روایتش تو ذهنت میان. کتاب شیخ صدوق رو برداری، یه تصویر دیگری و یه روایت دیگری. درست؟ ما مستقیم با حوادث طرف نیستیم، با واسطه روایت طرفیم. حالا که با واسطه روایت طرفیم، خیلی مهمه که این روایت از کجا میخواییم عکس کنیم، که این مطابق واقع هست یا نیست. لذا کسی که منبر میره، عموم مردم بیش از 90% همه داشته های دینیشون از منبری اومدداهه، یا از منبری اومدداهی که پدر مادرشون گفتن. بچه اگر پدر مادر شنیده، اون یه منبری اومدداه شنیده. لذا منبر و روزه و شعر و یه شعری انتخاب کنیم بخونیم، این اینطوری نی، این داره تصویر ذهنی شما رو میسازه. اهمیت این کجاست؟ اهمیتش اینجاست که شما اگه تعصب داری به سیدالشهدا، مال تصویر ذهنیته. اگر خیلی دوستش داری، مال تصویر ذهنی. بله، حالا من انکار نمی کنم ممکنه در یه موارد استثنایی مثلا مستقیم اشراقی کنه سیدالشهدا صلوات الله علیه، یکی رو هدایت کنه، یه مجذوب سالکی پیدا بشه، ما منکر نیستیم. ولی اینا نادره دیگه. عموم ارتباطشون با سیدالشهدا همین تصویر ذهنیشونه. شما گرفتار میشی به کی توسل پیدا میکنی؟ به اون باب الحوائجی که تو روزه باور کردی باب الحوائجه. غیر از اینه؟ چون غیر از اونی که روزه خونا میگن باب الحوائج مسلم ابن عقیل، باب الحوائج شیرخوار کربلا، باب الحوائج قمر بنی هاشم، باب الحوائج موسی بن جعفر، ها کدوم باب الحوائج جدید داری شما؟ اقلش اینه که من به نادرها استثناء کار ندارم، بدنه همین شکلیه دیگه. پس خیلی مهمه که پای روزه کی و منبر کی میشینیم. خیلی مهمه که روایت کیو داریم اخذ میکنیم. باز توجه میکنیم وقتی من میگم روزه خون یه شعر میخونه، میگم روایت او. روایت او چیه؟ همونی که بیان داره میکنه. یکی روزه میخونه، حاصل اون روزه ذلیلانه است. شما اینجا کامل اینو دیدید. یکی روزه میخونه، حاصل اون روزه همش حماسه است. دو تا روایت دیگه. مظلوم مقتدره یا مظلوم ذلیله؟ شما کافیست 4 تا روزه رو با هم مقایسه کنید و کامل درک میکنید. اصلا چه بسا خیلی وقتا که شما میگی فلان مجلس رو میرم فلان مجلس رو نمیرم، جهتش همینه. داره تصویر به شما میده، روایت میکنه و این روایت در ذهن شما حک میشه. وقتی حک میشه، میشه باور شما. ما گرفتار میشیم، بهش پناه میبریم، توسل پیدا میکنیم، تقرب میجوییم، شب قدر میخوایم توبه کنیم، به اون پناه میبریم، به اونی که حقیقت داره. اما رابطه ما با حقیقتش چیه؟ روایت ما از اوه، که یه تصویر ذهنی ماست. این به خاطر تصویر ذهنی، حالا تو پرانتز فقط عرض کنم که یک جنگ 500 ساله‌ای بین فلاسفه معرفت شناس هست که این تصویر ذهنی چقدر مطابق واقع هست نیست، شکاکیت از دل این اومده بیرون، اونا نمیخوام واردش بشن. ما بخوایم یا نخوایم عموماً عمدتاً 99.9 موارد با تصویرمون داریم با موضوع ارتباط میگیریم، بقیه هم اینطور. لذا اگر باور داریم که سید الشهدا صلوات الله علیه منجی نجات بخش باب نجات رحمت واسعه حضرت حقه، باید این تصویر اصلاح بشه و ارتقا پیدا کن. تصویرا چون ما مثل این میمونیم که از یه پنجره داریم یه منظره عظیمی رو نگاه میکنیم، ما هر کار کنیم چشممون و دیدمون و منظرمون از اون حقیقت عظیم خیلی کوچیکه. انشاءالله خدا روزی کنه قیامت جلوه قیامتی سید الشهدا رو ببینیم، میبینیم اصلا اونی که ما فهمی کردیم ارزنی در برابر عظمتش هم نیست. درسته؟ ما با خود امام حسین که طرف نیستیم، فهم نداریم. ما با خود صدیقه طاهره که طرف نیستیم، فهمی نداریم. ما با این تصویر ذهنیمون که شما حساب کنید یه تمر با حقیقت اون موضوع دیدید، یه حقیقتی رو یه کنگره میگیرن برای یه بزرگی، یه تمر هم میچسبونن یه جا یادمان، یه علامه طباطبایی داریم. امام حسین چیه؟ ما علامه طباطبایی رو نمیشناسیم. حالا امام حسین یه علامه طباطبایی داریم، یه تمر علامه طباطبایی. تمر علامه طباطبایی حاکی از علامه طباطبایی هست، اما جیز قلیه، چیزی نیست، یه کوچولوه، یه نقطه است. درسته نگاه میکنی میشناسیش، عکسشو بگیرن میشناسی، نقاشیشو بکشن میشناسی، چون شباهت داره. تصویر ذهنی ما از سید الشهدا مثالش همین تمر و حقیقته. ما یه ذره ارزن بلکه کمتر از او میدونیم، ولی همه ارتباط ما با او از طریق همینه. اگه الان یه نفر نعوذ بالله بهش جسارت کنه یقمونو پاره میکنیم، مال این تصویر ذهنیمونه. حالا چند نفر تو جلسه ما توفیق تشرف به محضر حضرت سید الشهدا رو داشتن؟ خوش به حالش، سایهشون به سر ما. عموم چجوریه؟ عموم با اون تصویر ذهنیه ارتباط میگیره. و حالا اگر این تصویر ذهنی مخدوش بشه، دقیق نباشه، دیدی آقا این گرافیست ها برمیدارن مثلا این قسمت صورت ابرو و چشم و اینا رو از یه تصویر برمیدارن روی تصویر دیگه میخورونن، نمیدونم دیدید یا نه، دو تا تصویر میشه. مخدوش بشه لازم نیست حتما چپه بشه، همین دستکاری که بشه، من مثال محسوس میزنم موضوع روشن بشه. تصویر که مخدوش بشه دیگه اون حالت از دست میره. این تا اینجا. حالا اگر تو این قسمت سوال بود بنویسن عزیزان یا پیام بدن، سعی میکنم با توضیحش. این بحث شیعه سنی نداره، بین شیعیان مشکلات فراوان هست در شناخت سید الشهدا، غیر شیعیان هم که استضعاف بیشتر هست. علما رو هم شما نوشته هاشون رو راجع به سید الشهدا صلوات الله بذارید کنار، هم با هم تفاوت‌های بسیار داره. اما حالا برای اینکه میخوام بحث خیلی پراکنده نشه، از یه گوشه‌ای که اول من یه پیشنهاد حس جهاد میخوام بدم، از دیروز شروع کردم، یکی دو روز رو این توقف کنم که ما نسبت به جهان اسلام همچوری بی‌مسئولیت هم نیستیم. همونطور که اکثریت شیعیان رابطه شون با سید الشهدا از طریق روایتی است که شنیدن، روایت با همین توضیحی که عرض کردیم، اون تصویر ذهنیه که دارن، 10% هم مطالعه نکردن که خودشون هم برن یه بگذار و ورداری بکنن، به قول کاشونی ها بگذار و وردار بکنن، همون که شنیدنه. خب تو عالم اهل سنت هم عموم مردم، اون کشاورزه، اون بقاله، اون نمیدونم حتی دانشجوه تو ازهر داره یه درسی میخونه، این که نرفته محققانه تحقیق کنه که بیزار و وردار کنه به قول نارف، این چی کار میکنه؟ این هم بالاخره مسجد رفته از شیخش چیزی شنیده، همونجوری که ما از شیخمونی چیزی شنیدیم، از اول بچه یه عالم روزه به گوشمون خورده، کدوم چند تا شو رفتیم ببینیم این روزه چقدر دقیقه؟ اون هم همینطور، اخوک هم مثلوک، داداشت هم مثل خودت. منتها یه اتفاقی افتاده، اون هم اینه که جریانهایی در خواص غیر شیعه تصویر سید الشهدا رو به جهاتی که حالا برسم تحلیل میکنم به شدت مخدوش کردن. حالا یک دوتش اشاره میکنم. این آدم معمولی بنده خدا که اگه بری احکامی که از هر کسی که حنفی مالکی هر کی که هست طبق یه احکامی داره عمل میکنه، زکات میده، نماز میخونه، نماز شب میخونه، یعنی دلش میخواد پایبند به دین باشه، این نمیتونه امام حسین علیه السلام رو بجز تو اکثر موارد یه محبت زورکی دوست داشته باشه. مشکل این نیست که دوستش نداره، مشکل اینه که تصویرش رو خراب کردن. ما هم تصویر به درد بخوری ارائه نمی کنیم، بلکه ما هم پارازیت بیندازیم. شما الان لفظ شیعه رو یه سرچی بکنید، عاشورا رو سرچ بکنید، ببینید یه غیر شیعه وقتی بخواد با این پدیده مواجه بشه چه تصویری در فضای مجازی میبینه. این تصویر برای غیر شیعه چقدر جذابه، چقدر حسین ابن علی منجیه با این تصاویری که میبینه، چقدر اینو شبیه خرافه و خزعبل او میپنداره. من به واقعیتش کار ندارم. ما هم تصویری نمیدیم برای اینکه او بخواد برگرده. در فضای اهل سنت به صورت کلی هر کس صحابه پیغمبره، دوستش میدارن فل جمله، یعنی نمیگن که معصومه، میگن آقا دیگه انگار که شما یه جدی داری، یه مدتی رباخورم بوده نعوذ بالله، بعد حالا نمیدونی توبه کرده نکرده، دیگه حالا بابا بزرگته، این هر روز که اینو نمیگیری سر دستت، یادمان رباخاری با جدم نمی کنیم که اینو بیزه تو صندوق، اینو ولش کن، خدا گذشتگانو بیامرزه. اینجوری نگاهش کن. امام حسین هم نوه پیغمبره دیگه، حالا نوه پیغمبره، این نوه پیغمبر لابد نوهشو دوست داره دیگه. به جز قلیلی عمدتاً نمیتونن بیش از این امام حسین رو دوست بدارن. چرا؟ چون تصویر ارائه شده اینه که یه نفر آمده جهان اسلام به هم ریخته. الان یه نفر فرض بفرمایید بیاد این جلسه ما یه انتحاری بزنه، ده نفر یه گوشه جلسه به کشتن بده. خب شما هر سال برای این بزرگداشت میگیرید. حالا بگن که آقا پسر امام جماعت هم هست، دیگه ممکنه سکوت کنی چی نگی، دیگه آقا حالا دیگه شد دیگه. یه طلبه یه وقتی پسر آستاوالحسن اصفهانی رو سر برید وسط نماز، شنیدین دیگه؟ خب خدا رحمت کنه اون مرجع بزرگو، گفت یه پسرم رو کشته، یه طلبه ای کشته بود، چیکارش کنم الان؟ اون که نقش بابایی جامعه رو داره، آستاوالحسن رحمت الله آیت الله العظماه، قیادت و رهبری امت با اوه، ولی یه طلبه یه غلطی کرده پسر خودم هم کشته، ما چیکار کنم اینجا؟ همش بزنم بدتر میشه، سکوت کن آقا، ولش کن. من گذشتم از خونش، گذشتم حالا خونش گذشتم دیگه، هر سال یادمانه این که مدال افتخار گردن طرف نمیندازن که، درسته اعدامش نکردن، قصاصش نکردن، ولی دیگه بزرگداشت که نمیگیرن براش، میگیرن. تصویری که به این مردم مظلوم در جهان اسلام ارائه شده که نه ما در اصلاحش کار میکنیم، بلکه سند برای باور شدن اون تصویر خراب تولید میکنیم، بلکه اینو تو پرانتز عرض میکنم، وقتی حکومتی به اسم حکومت امیرالمومنین تشکیل میدیم یا یه جا گرونی میشه، این در تصویری که برای امام حسین ارائه میشه اثر داره، رفتار فردی ما اثر داره، چون میگه اینا که سنگشو به سینه میزنن سالی دو ماه سه ماه درگیر جلسات شن، اینا چه شکلی، اینا چه بهره‌ای بردن، این کاشانی حالا انگشتم به سمت شما نیاد، این خوش حساب بد حساب مهربونه. طرف گفت من دیگه هیئت نمیام، گفتم چرا؟ گفت دخترم به یه هیئتی دادم چند تا فعل و رو ما صرف کرد طرف. مردشور همتون رو ببره اگر اینجوری باشه، دختر من نابود شد. یعنی این تصویری که میگم فقط بحث تبلیغی نیست، البته من دیروز یه خورده بازش کردم، از کردم فیلم سریال هر شعر این تصویر سازی خیلی گسترده است، انواع داره. بخشش هم عمل ماست، مسئول ما وعده میده دروغ میگه، بقیه نگاه میکنن میگن کسی که لباس رسمی دین تنش کرده نعوذ بالله خلافی بکنه همینطور، هیئتی های اجتماعی همینطور. در جهان اسلام چه تصویری از امام حسین هست؟ حالا یکشو میخوام ارائه کنم ببینید. اینا فل جمله دوست دارن امام حسینو، اما اونقدر نیست که اگر یه جایی بگن تو جامعه بحران داریم چی کار کنیم بگن لبیک یا حسین. ما ملت امام حسینیم. تو 99% جوامع غیر شیعه اسلامی به خاطر مشکل تصویر نمیتونه بگه ما ملت امام حسینیم. الان توضیح میدم بگم چرا. رسوبات بنی امیه و بنی عباس و اهل حدیث و دیگران ذهن او رو مخدوش کرده. با یه امام حسینی طرفه که ارزش الگو شدن نداره. بله دوستش داره، بی احترامی هم نمی کنن اکثریت، اما نمیتونه اینو سر دست بگیره. شما اگر امام حسین رو سر دست میگیرید، چون امام حسین سلام الله علیه یعنی مرزهای حماسه رو جابجا کرد، مرزهای انسانیت رو جابجا کرد. منبری ها منبر میدن 10 روز زیبایی های انسانی کربلا، قابلیت سر دست گرفتن داره. تو خود ما شیعیان تصاویری هست، یعنی روایاتی هست از سید الشهدا که اگر اونا مطرح بشه قابلیت الگوبرداری نداره. مثل اینکه کار به درست و غلطش فعلا ندارم که واضح از نظر من غلطه، مثل اینکه نظریه فرار رو بخوایم بگیم، امام حسین یه فراریه که آخرم ارزه نداشت فرار کنه، گرفتن کشتنش. بین شیعیان آخوندهای تو شیعه همچین نظری دارن. امام حسین میخواست فرار کنه، قیام نکرد. اصلا اسم قیام بیاد کهیر میزنن. یه وقتی من تو برنامه سمت خدا بحث این بود که این حرکت یا نهضت یا قیامه، بعد به این نتیجه رسیدم به این با این توضیحات این یه قیامه. یه عده‌ای شروع کردن فحش دادن، چرا گفتی قیامه؟ خب آقا فرض کنید بگیم امام حسین فرار کرد، امام حسین میخواست فرار کنه بعد گیر انداختن کشتنش. آقا یه آدمی که داشت فرار میکرد گیر انداختن کشتنش، این چه قهرمانیه؟ کی میره پشت این وایسته؟ این چه جوری الگو میتونه بشه؟ در نظر بگیرید امام حسین ذهن شما یه فراری ناکام در فرار باشه، ارزش نداره پشترش بخوای وایسی. بله حالا احترام داره بالاخره از بزرگان دین، میگه حالا محترمه دیگه ولش کن دیگه، بذار کنار، به زندگی اون میپردازیم. امروز تو جهان اسلام سید الشهدا صلوات الله علیه برای اکثریت مردم مظلوم عوام تصویر مخدوشی داره. حالا یک شو اشاره میکنم ببینیم، یعنی شما میخوای ببینید تصویرشون چیه، باید ببینید سریالایی که ساختن چیه، قصه هایی که گفتن چیه، خطبه های نماز جمعه که خونده شده ببینی چیه. خب این بند خدا چه میدونیم؟ ما توقع داریم همه برن محقق بشن، همه برن استاد تاریخ بشن؟ مگه ما هممون محققیم که اونا محقق باشن؟ خیلی رگمون ورم میکنه، ما باید بیایم یه جوری که طرف پس نزنه تصویر بهتر رو ارائه کنیم که با واقعیت نزدیک تره. این اونجاست که وظیفه ما هم هست. این حل من ذابن یا ذب عن حرم رسول الله هنوز بره به ما میگه. کسی هست از حرم پیغمبر، حرم پیغمبری که خود سید و شهدا است دیگه، کسی هست دفاع کنه؟ همین الانش هم هست، همین الان هم دارن تیر میزنن و یه عده‌ای داره تصویرشون خراب میشه و شده. شما همین الان برید توی کشورهای دیگه، قلیلی عده کمی ممکنه یه رنگ و بوی از این حالات عزاداری شما اونا هم داشته باشن. حتی پیش اونها هم اگر بری برای مظلومیتش گریه میکنن، ولی تصویره باز مخدوشه. تصویر اینطوریه که این خانواده پیغمبر بعد از پیغمبر یه بار یه عده‌ای شیر کردن امیرالمومنین رو جلو حکومت قرار دادن، دعوا درست شد، بعد کوفیا فریبش دادن. شما ببینید بدنه کتب تاریخ رو ببینید که بیچاره از همین رو باید استفاده کنه. ابو موسی اشعری میگفت آقا آدم باید لیاقت داشته باشه در مدینه زندگی کنه، خوشحالی اومدی کوفه چی کار؟ بالاخره هر کسی روزیش نیست در مدینه شهر پیغمبر محل دفن بدن مبارک پیغمبر باشه، اومد کوفه. این کوفیا داغش کردن، چند تا جنگ درست شد. به جای اینکه برن با کفار بجنگن، یه مش جنگ داخلی درست شد. معلومه اینا نظر من نیست دیگه، اونایی که خوابن بدونن من دارم چی میگم. بعد پسرش حسن رو شیر کردن، دعوا شد، منتها اینقدر امام حسن دنیا گریز بود که به خاطر اینکه بین مسلمین اختلاف نشه روش باباشو پیش نگرفت، حکومت رو تحویل داد به سیدنا معاویه. ولی حسین ابن علی اینجوری نبود، میخواست به حکومت برسه. آدمی که یه چیزی میخواد راحت میشه گولش زد. شما میدونی من در به در دنبال یه مدل سنگ فیروزم، یا یه چیزی پیدا کردم آس انقدر شده 1,050,000 فروختن به طرف. شما دنبال چیزی میگردی، اون هم از همین استفاده میکنه. او دنبال حکومت بود، کوفیان گفتن بیا اینجا ما لشکر تیم 100,000 نیرو داریم، 100,000 شمشیرزن داریم. هرچی اقلای قم رفتن گفتن آقا نرو اینجا، اینا هم باباتو گول زدن هم داداشتو گول زدن، اینا فریبکارن، اینا پدر سوختن. ولی چون یه حبی داشت به حکومت نستجیرو بالله، یا حالا فکر میکرد باید جامعه رو اصلاح کنه، حالی که حساب کتاب داره جلوی حکومت اسلامی که نمیشه ایستاد. ببین عبارات خیلیش درسته، در تطبیقاتش ایراد داره. جلوی حکومت اسلامی نمیشه ایستاد، ولی حکومت یزید اسلامیه. با اینکه تحلیل اگر میکرد با 4 تا مشاور صحبت میکرد معلوم بود بره کوفه کار تمومه، ولی رو اون طمع اومد. اومد یهو رسید به کاروان هر رو محاصره و دور تا دورش رو تو کربلا گرفتن. دید از یاران خبری نشد، داره چیکار کنیم؟ آقا منو ببرید پیش امیرالمومنین یزید ابن معاویه، من بیعت کنم باش. ان اضع یدی فی ید امیر المؤمنین یزید ابن معاویه حتی رعا رعیهو، تا هرچی او بگه. گفتن نه دیگه، ما با تو اطمینان نداریم، میبریم اونجا یا اونجا رو به هم میریزی، باید اسیر بشی. یه روحیه یه مناعت تب داشت، گفت نه من اسیری رو قبول نمی کنم، همینجوری منو ببرید. گفتن نه قبول نمی کنیم، باید اسیر بشی. گفت حیات من نزله، کشته شد و زن و بچهش هم اینجا گیر کردن. اگر من بگم بالای 200 تا کتاب تو کتاب خونه من هست معاصر و قدیمی، این روایتشون. اون بنده خدای بیچاره‌ای که یا مستقیم این کتابا رو خونده، شما میرید کافی میخونید دیگه، شما کتابای مورد قبول مکتبتون رو میخونید دیگه، اونا همینطورن بنده خدا. یا از وسائط دیگری شنیده، منبریشون رفته اینا رو گفته، امام جمعه رفته اینا رو تعریف کرده. میگه بله البته بگم، ما حق نداریم نسبت به سلف صالح جسارت کنیم، مالو چه به نقد هستن خیلی وقتا، خدا همشون رو رحمت کنه، ما که تو نیت او نبودیم. ولی بله متاسفانه به حرف اقلای قوم گوش نکرد. این عبارت رو بعضی از علمای شیعه هم دارن، میگه هیچ یک از اقلا رفتار سید الشهدا رو تصویب نمی کرد. یه بزرگ عظیم الشانی رحمت الله علیه، غلطن در غلط. این دقیقا همون تصویری است که بنی امیه میخواست القا کنه و عده زیادی هم چون که یه وابستگی هایی داشتن بنده خدا اینو باور کردن. خب کسی همچی تصویری از سید الشهدا سلام الله علیه داشته باشه اصلا معنی نداره. ما ملت امام حسینیم دیگه، نداریم، نمیتونی اینو بگی. اینی که شما میبینید در فلسطین که پاره تن اسلام قبله مسلمین بوده، انگار یه نفر بیاد حرم امام رضا رو غصب کنه، کعبه ما رو بخواد غصب کنه. این همه سال دارن میجنگن بندهای خدا، کشته میشن، جوون میدن، بعضیشون مصاحبه میکنه 5 تا پسر داده. یه طب بالاخره یه عقیده‌ای داره دیگه، مگه شوخیه؟ گربه به بچه خودش تعلق داره، اینا آدمن. بپرسید 5 تا 7 تا شهید دارن. یو خب اینا چرا تو فلسطین نتونستن پرچم امام حسین رو سر دست بگیرن به اندازه‌ای که باید؟ نمیگم بالکل نیستا، ولی غالب نیست. چرا اون کاری که تو مدافعان حرم ما میشه اونجا نمیشه؟ جون دارن میدن، جون داره میده. اون که نمیتونی بازی میکنه، بازی نمیکنه، اون به اون اعتقادش پایبنده، جون داره میده. باش همین اخیراً یکی بود سالگردش بود، چله این پسر نشده پسر بعدی، چله دومی نشده پسر سوم، سومی چلهش نشده پسر چهارم، مثل کوه هم از طرف آدم همه جاش میسوزه از اینکه این آدم. این اگر تصویری که از سید الشهدا من بی عرضه ارائه کرده بودم که هر دو با هم زیر پرچم سید الشهدا جمع میشدیم، اینقدر افتراق و تفرق هم نبود. بعد اصلا خاصیت سید الشهدا اینه که شما به هر گبر اسکیموی حقیقت او رو به عرض کنی آدم فرو میریزه. شما برید یه موزه بین المللی، یه گالری نقاشی جهانی، آقا زیبایی رو همه دنیا میفهم. شما کی تو این جمع فیلم خارجی ندیده؟ همه تون دیدین یه اثر هنری تولید میشه، اثر هنری خاصیت وجودی داره، میشونی نگاه میکنی. چرا نگاه میکنی؟ گاهی اصلا زیرنویس نداره، دوبلم نشده، ولی دیدی ندیدی؟ یه زیبایی داره. سید الشهدا واقعا انقدر زیبایی نداشته که ما اینو بیایم سر دست بگیریم. ما توی ارائه تصویرش خیلی کم کاری کردیم. لذا به جای این که تو سر اون بزنیم بگیم خاک تو سرت با این تصویری که داری، حالا هر کی او تو قبر خودش میخوابونه، من اینجا میگم خاک تو سر من که من که سر سفره بودم نتونستم این تصویر رو درست ارائه کنم. من نتونستم ارائه کنم. اگر گفته بشه بعد از کربلا 8 امام ما پدافند کردن آفند سید الشهدا رو برای مدیریت تصویر سید الشهدا، حداقل به عنوان یکی از ابعاد 8 امام بعد از سید الشهدا غیر از امام زمان اربعون افدا، من نمیگم این حرف گزافی، تلاش کردن برای اینکه این تصویر درست منتقل بشه، چون همه ارتباط ما با اون حقیقت اون تصویر است. اینجوری بایست ببینیم که ببینیم امام صادق صلوات الله علیه اینجور ولع داشت برای اینکه بیاین چه ببینن عرفه کجا بودی، چی میرسه به اهل بیت. رصد میکردن ائمه، شاعران رو به خط میکردن. امامی که اینقدر اهل ذکر بود وقت نداشت حرف اضافی بزنه. امامی که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر، خیر العمل عمل امامه، تراز عمل عمل امامه، استاندارد عمل عمل امامه. السلام علی میزان الاعمال و سیف الجلال. امام سجاد به امیرالمومنین عرض میکنه سلام بر میزان، ترازو شاغول تویی. و آقا داره حرف میزنه، بهتر از این که چیزی نداریم. میان عبدی کوفی اومد، میاد پایین میگه خب عبدی شعر بخون، پرده بزنی دخترم هم بیاد بشینه، عبدی شعر بخون برای دخترم. چی چیکار داره میکنه؟ امام سریع الاجابه ما در بین ائمه که همه مستجاب الدعوان، سریع الاجابه حضرت هادیه پداش بشه. و ابو هاشم جعفری فرمود این خزینه سفرت، من مریض شدم، برو زیر قبه جدم سید الشهدا منو دعا کن. چیکار میکنه؟ داره اون تصویر ذهنی رو، اون حقیقت وجودی رو عریضش میکنه. صرفا یه مظلوم نیست باهاش گریه کنی، یه مظلومه ولی منجیه، مظلومه ولی مقربه به درگاه خداست، ما رو نزدیک میکنه، مظلومه ولی واسطه استجابت دعوات ماست، مظلومه ولی پناهگاه ماست، مظلومه ولی دارالشفاست. میبینی همش همون مظلومه، بازم روزشو بخونن شما گریه میکنی، ولی هی داره عریضش میکنه، تصویر رو به اون قطعه تمر از اون حقیقت گرد کردی، هی سعی میکنه اینو جزئیاتش رو زیاد کنه، تصویر ذهنی شما به حقیقت وجودی سید الشهدا نزدیکتر بشه. نمیگم که اون میشه، که ما تو دریافت گیروگور زیاد داریم، ما در حجاب دنیا هستیم، ما رو چه به فهم سید الشهدا، ما رو چه به فهم یاران سید الشهدا. انشاءالله قیامت ببینیم شاید یه جهت این که میگه در قیامت یه عده‌ای نشستن، این روایت حداث الحسین دور سید الشهدا و محو حضرتن به گونه این که منصرفن، حواسشون نیست برن تو بهشت. اینا امام حسین رو دوست داشتن، ولی حالا که دارن حقیقتش رو بیواسطه میبینن، چیزی که اینا میبینن، اونی که میدونستن ربط به اون حقیقت داره، ولی قطره از دریا هم نی، لذا او رو که میبینن مست میشن. این اونجا امام صادق گفتن آقا اینا اینجوری ضربه میخوردن تو کربلا، آخ نمیگفتن. فرمود اگه آیه قرآن رو نخوندی که یوسف داشت رد میشد، فقط طعن ایدیهن فلما رأینه اکبرنه، دن حاش لله. تازه تو همین دنیا یوسف رو که دیدن گفتن الله اکبر، اکبرنه، خیلی بزرگ عظمتش رو یه ذره دیدن، بعدم دستاشونو بریدن، دستاشونو بریدن، اینجوری نبود که ببینن دارن میبرن، که وقتی دیدن منصرف شده بود ذهنشون، دیگه معطوف به حواسشون نبود که درد رو حس کنن. امام صادق فرمود که شهدای کربلا هم وقتی سید الشهدا رو نگاه میکردن، اینجا هم فلان ما رأینه اکبرنه، مست او شده بودن. لذا اصلا این بو کردن گل جونها از بدنها میرفت، بلکه اصلا آدم تصور کنه، یکی از عظمتهای مسلم روز اول عرض کردم اینه، آدم تصور کنه یه جای امام زمان نشسته، نوبت من میشه، میگم برو میدون، بیشتر از این که میخوای بزنی هی در میگه نگاه میکنی، اونم داره من نگاه میکنه، اصلا میارزه آدم بره وسط میدون تیربارون بشه و نگاه کنه، میارز آدم بره اون وسط تکه پاره بشه که آخر سرش روش بشه بگه علیک من السلام یا ابا عبدالله، عرفیتو، قبول کردی، همین از دست من برمی اومد. سعید ابن عبدالله حنفی رو کرد وقتی پشت کرد و سید و شهدا و تو نماز حضرت شاید 13 تا چقدر نقل داره به بدنش تیر نشست، شمشیر و نیزش رو تو زمین فرو کرد که اصابش خودش رو نگه داشت، حضرت که سلام داد زمین خورد. خدای به ما هم روزی کن. برگشت عرض کرد که علیک من السلام یا ابا عبدالله اوفیتو، اینقدر از دستم بر می اومد حسین جان. این قدر از تن برمی اومد. حالا بحث اینجا نگر دارم، بعدن یه چند روزی مقدمه کار داره تا این جا بیفته. اگه این مقدمه جا بیفته ما دیگه نمیتونیم شبا به راحتی بخوابیم نسبت به همه جهان اسلام، بلکه به نسبت همه جهان موحدان عالم مسیحی و یهودی، احساس میکنیم یه گنجی داریم که این نمک به حرامی تناخوری. فدای زین العابدین بشم، سفره تنها نمینداختن، میگشتن یه گرسنه پیدا کن. آقا تنها نمیخورد. شیعه امیرالمومنین باید اینطوری باشه، ما رو مفت مسلم بی لیاقت آورده سر این سفره نشونده، نمک به حرامی نکردن اینه که دست چهار تا رو بگیریم بیاریم سر این سفره. برعکس همه عشقای عالم که عاشق دنبال اینه که معشوقو از همه جدا کنه، مال خودش بکنه، اینجا ما وقتی میریم حرم امام رضا سلام الله علیه میبینیم شلوغه خوشحال میشیم. من هر بار اربعین این مسیر مشایع رو رفتم، اولین جایی که به مسیر رسیدم رفتم وسط جاده رو بلندی واشتم، جمعیت رو که نگاه میکنی میگه الحمدلله عاشق زیاد داره، ما اصلا هیچیم. اینجا برعکسه، اینجا هرچی بیشتر طرفدار داره برای ما جذابتره. ما دوست داریم پرچمش در عالم برافراشته باشه. نامسلمون هم گیر کردن حسین رو صدا بزنن تا بعدن انشاءالله رو باقی مسیر هدایت بخواد جور بشه. من فکر میکنم انقدر عظمت داره که هر انسانی، مثال فیلم و اینا رو برای این زدم، که هر انسانی با این حقیقت مواجه بشه اگه درست اون تصویر راه بشه نمیتونه چشم ازش برداره. یه جهت اصلاح تصویر هم همین بود که زن بچه به خودش همراه کرد. آدمی که صرفا میخواد بره یه جنگی، یه لشکر پیدا کنی، صرفا میخواد برن جنگ، دختر بچه به خودشون ببرن. حالا خانوم ببرن ممکنه، مثلا فرض کنید پرستار زمان پیغمبر هم هست، ام اسحاق نصیبه است، اینا پرستاری میکردن، زخما رو میبستن. دختر 3 ساله 4 ساله این برای جنگ نیست، برای جنگ او رفتارش ابعادی داره. از همینی که طفل با خودش آورده، دختر بچه با خودش آورده، این خودش داره میگه آه تصویری که از من هست صرفا یه رفتن و یه حکومت تشکیل دادنی نیست، نباید اینطور باشه. این شهدای کربلا، این دختر بچه ها، این اسرا خیلی بار به دوش کشیدن که تصویر ذهنی دیگران خراب نشه، کمتر خراب بشه. روزه ای که میخوام بخونم، روزه این دختر سید الشهدا روزه سختیه، منم بیارزم بیچارم، هر حرفی رو نمیتونم بزنم. سالی یکی دو بار این روزه رو این شکلی میخونم، خیلی هم بهش پروبال نمیدم، بعد از من بهتر روزه میخونم. من همینقدر به شما عرض کنم که به عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه، من این روزه رو با یه امیدی میخونم. اینم آقایی و کرم سید الشهدا بود. چند نفر از بزرگان مشرف شدن در خواب در بیداری، حاجتی داشتن ارجاع دادن به روزه این بیبی. یه جهتش هم اینه که مظلومیتش خیلی روشنه، یعنی شما برای گبرم اینو تعریف کنی با همه وجودش بیچاره میشه. به هر ظالمی که شما بگی منفعل میشه. منتها چون شما عظمت سید الشهدا رو میدونید به اندازه‌ای که ما طاقت داریم، من روزه رو از زبان از زینب میخونم. اول خلاصه میکنم، ببخشید سر شما رو درد آوردم. روز مال زینب کبرا سلام الله علیها شاگرد ابن قولوی در حاشیه باب 88 کامل الزیارات نقل کرد. میگه به استادم ابن قولوی صاحب کتابم نشون دادم، ایشونم پسندید، ولی احتمالا چون نسخ کتاب منتشر شده بود نمیخواست نسخ مخدوش بشه، این رو به کتاب اضافه نکرد. این روایت طولانی هم از روایت، یه گوشش رو عرض میکنه. اینو من بارها عرض کردم، خلاصم میکنم، میترسم بی‌ادبی باشه. عرب جاهلیت اخلاق زشتی داشت. یکی از اخلاقهای زشتش این بود که اگر با کسی کینه توزی میکرد، یا خودش یا ناموسش رو میدزدید. و یه آدمی رو بچهش رو بدزدن، این تا زنده است دیگه این آدم عادی نیست. قرآن هم دو بار حداقل به این موضوع اشاره کرده، تخافون ان یتخطفکم الناس. خدا میگه منت گذاشته بهتون، با اسلام امنیت آمد. قبل از اسلام یکی با یکی دعواش میشد، این قبیله با اون قبیله دعواش میشد، دختر رئیس قبیله رو میدزدید. حالا چه بلایی سرش اومده، اون دیگه شب نمیتونه بخوابه. یکی از جهاتی که عرب جاهلی بچه‌هاشو زنده به گور میکرد همین بود، از ترس اینکه قبیله رقیب وقت بیاد بلایی سر ناموس این بیاره، بی‌آبرویی بشه. همش نگران امنیت اینا بود. باید کسی بره از این کسانی که تو سوریه، تو ادلب بیچاره شدن برای نوامیسشون از دست داعش، به پرسش حالی داشتن. گاهی آوردن تلویزیون اینا رو، میگه ما چند تا بودیم محاصره بودیم، بابامو نمیدونست ما رو بکشه، اینجا هزار تا حرامیان، اما بر نمیتونه ما رو بکشه، بچه‌شیم، قتله. همین بر میگه این منو بکشن، با اینا میخوان چی کار کنن؟ عرب جاهلی تخافونن یتخطفکم الناس. یه کاری کرده بودن با هم دیگه، از هم میترسیدن. یکی با یکی بعد بود، ممکن بود اون فرد و یا زن و بچه‌شو بدزده. تخطف همینه، تخافونن یتخطفکم الناس. این تخافونن یتخطفکم الناس تو ذهنتون باشه، باش کار دارم. تخافونن یتخطفکم الناس. یه روزی یادتون امنیت نداشتید در زمان جاهلیت، میترسیدید ناموستون رو ببرن. حالا چون هنوز وارد روزه نشدم، عرض بکنم که تو کربلا و ماجراهای سید الشهدا خیلی غلطا بنی امیه دلشون میخواست انجام بدن، ولی خدا اجازه نداد. اینم بگم یه وقت تو ذهن کسی خلجان نشه، اما فشار روحیش اومد. غلطی نتونست بکنه بنی امیه، ولی فشار روحیش اومد. زینب کبرا به امام سجاد بیان کردن که من با ام ایمن یه وقتی صحبت کرده بودم، از زبان مادرم یه چیزایی به من گفته بود، انقدر اینا تلخ بود من دلم نمیومد برم به بابام بگم. اینایی که ام ایمن از قول مادرم فاطمه زهرا میگه رو شما تایید میکنی یا نه؟ تا اینکه بابام ضربت خورد، در بستر افتاد. روزی که شبش بابام از دنیا رفت، دیگه هی از هوش میرفت به هوش میومد، دیدم دیگه وقتی ندارم. با اینکه دلم نمیخواست امیر المومنین رو اذیت کنم، رفتم پیش بابام، چشمشو که باز کرد گفتم بابا این ام ایمن یه چیزایی نقل کرده از قول مادرم و جدم، شما تایید میکنی یا نه؟ بعد گفتم ام ایمن میگه که حسین ما رو میبرن تو کربلا. اذ یستغیث و ولا یغاث، فریاد میزنه ولی کسی به دادش نمیرسه، غریب گیر میارنش، تشت نمی کشنش. در کلمات زینب کبرا به اسارت اشاره نداره، موضوع تمرکز داره رو حسین ابن علی. بابا واقعا امت پیغمبر تو بیابون، نه یه وقت یکی و یواشکی خدا صدام و لعنت کنه، خیلی از علما رو چهار تا موتوری میفرستاد، بعد از نماز صبح داشت از مسجد میرفت خونه، تیر میزدن در میرفتن. نه، وسط روز جلو چشم 30,000 نفر از قبل برنامه ریزی شده. او را چه شد؟ شهید شد. به کجا؟ دشت ماریه. قانی گفته. بعد میگه کجا؟ پنهان. میگه نه، در ملا، جلو چش همه. میگه من اینا رو از بابام پرسیدم، منتظر بودم امیرالمومنین جواب بده. ولی امیرالمومنین انگار یه جای دیگه مصیبت براش سختی بیشتری داشت. میگه چشماشو باز کرد، به من نگاه کرد، فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس. بعد فرمود یازده اینم کعنی بکه، من دارم اون لحظه تو رو میبینم، کعنی بکه و نساء اهل بیتی، زنان اهل بیتم رو دارم میبینم. تو چه شرایطی شما هستید؟ برای امیرالمومنین که خودش یه بار اسرت جسارت به ناموس دیده، این سخت‌تر بود. حالا عبارات زیارت ناحیه رو نگاه کنید. اینا اتفاق نیفتاد ولی اونا خواستن اینجور بشه. این دختر بچه رو هم تو این کاروان، تو این هول و ولا اینا بردن تا شام. یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو بردن تو بازارها. بردن در بازار تهدید به فروش بود. خدا نخواست. صفدو فی الحدید، کدوم ناپاک زاده انقدر باید نزدیک بشه که زنجیر رو به دست و گردن ببنده؟ اینها رو همه رو به یه رسن بستن. این دختر خانوم هم همراه عمش داره حرکت میکنه. اصلا از عجایب الهیه که این چطور زنده مونده. مگه قلب یه طفل خردسال اینقدر تحمل مصیبت داره؟ آمدن، همینم که گفتم زیاد گفتم، در تشرفات بعضی از اولیای خدا هست بعضی از این جملاتو که من نگفتم، یکیشو گفتن. میگه من در جلسه روزه شرکت کردم، مرحوم آیت الله العظما کلباسی نوشته، میگه در یه جلسه روزه شرکت کردم، یه نفر یه روزه خوند، یه قدری پرده دری داشت، تازه یه قدری. من موندم که این حرفا رو این شکلی میشه زد یا نمیشه زد. شب امیرالمومنین خواب دیدم، همون صحنه است، روزه خون، که این روزه رو خون، امیرالمومنین قش کرد. کتابش رو بوستان کتاب چاپ کرده، کتاب مرحوم آیت الله. بعد میگه من رفتم به روزه خون، گفتم بس خجالت بکش. حضرت به من فرمود چیزی هم که خودت دیروز گفتی حال من هم این شکلی کرد. مدارای ما رو بکنید. لذا من اشاره دیگه نمی کنم. این کاروان رو اووردن جلوی در ورودی کاخ نگر داشتن. اتفاقات اینجا افتاد. وارد شدن. چقدر مگه یه طف تحمل داره؟ تازه وقتی اومدن امام رضا فرموده، من نمیتونم بیان کنم، که اونا رو ته مجلس نشوندن، جلسه بزرگ بود، سفرا نشسته بودن، اون ملعون رو روی تخت نشوندن بالا، سر مطهر سید الشهدا رو اون پایین گذاشتن که پاهای اون نحس نجس بسن. اینا دارن نگاه میکنن. تازه جلسه شروع شد به گفت و شنید که دیگه کار ندارم. یه جای مجبور شد زینب کبری سلام الله علیها حرف بزنه. حرف زدن همانا، او که اون ملعون ناپاکزاده که نمیتونست پس زبون زینب بر بیاد، علم که نداشت، حرامزاده ها شیوهشون همینجوری نامردیه. وقتی دید نمیتونه زینب رو ساکت کنه، مخصره به دست گرفت. مخصره عصای چوبیه که انتهاش آهن تیزه، میخوان رو زمین بذارن لیز نخوره، سرش تیزه. این بچه هم داشت نگاه میکرد، همینجا تموم شد کارش. جلسه تمام شد، رفتن توی خرابه. این مارگزیده دیگه نمیتونست بند شه، به غیرتش برخورده بود، رفت یه گوشه خرابه، صورتش رو کف خاک خرابه گذاشت. خوابید نخوابید نمیدونم، اما دیگه نمیتونست تحمل کنه. لحظاتی گذشت، بلند شد گفت من بابا هم. زجه زد، ساکت نشد، تشت گذاشتن مقابلش. اینجا از اون جایی که نباید پرده دری کرد، پرده رو که کنار زد اصلا نشناخت، بلکه وحشت کرد، عقب عقب رفت. اما انی اشم و اندک رائحتن طیبه، اومد جلو با همون دستای کوچی که بستش به صورت سید الشهدا کشید. من الذی ایتمنی